بینندگان محترم سلام. با برنامه خبری دری تلویزیون صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز جمعه هفتم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. نجیب خلیل هستم. نخست توجه بفرمایید به سرخط چند خبر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که با باور او جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و فکر نمی کند که ایران بتواند به این وضعیت ادامه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای محدود کردن کسب تابعیت آمریکا از طریق تولد دو فرمان اجرایی امضا کرد. هدف از این فرمان‌ها محدود کردن کسب تابعیت آمریکا از طریق آنچه است که به نام گردشگری زایمان یاد می‌شود. و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی یک گام دیگر به هدف خود نزدیک شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که به باور او جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و فکر نمی کند که ایران بتواند به این وضعیت ادامه دهد. ترامپ که روز پنجشنبه با خبرنگاران صحبت می کرد بار دیگر از اقدام نظامی علیه ایران دفاع کرد. همکارم سید عزیز الرحمن که سخنان دونالد ترامپ دنبال کرده این لحظه در برنامه با ماست. عزیز جان، ترامپ در دفاع از اقدام نظامی علیه ایران چی گفت؟
خب تشکر نجیبه جان. رئیس جمهور دونالد ترامپ اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران را یک حرکت بسیار مهم خواند و گفت که ایالات متحده گزینه دیگری نداشت، چرا که به گفته ترامپ ایران نمیتواند تا سلاح هسته‌ای داشته باشد، در غیر آن جهان انفجار داده خواهد شد. و ترامپ گفت که ایالات متحده به چنین کار اجازه دادن نمیتواند. البته در جریان پنج ماه اخیر رئیس جمهور ترامپ همواره تاکید کرده که در نتیجه اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران آن کشور توانمندی های نظامی خود را از دست داده و روز گذشته نیز گفت که فکر میکند که این جنگ به زودی پایان خواهد یافت، چرا که به گفته ترامپ به باور او ایران دیگر نمیتواند که در برابر آن تاب بیاورد. و ترامپ به مردم ایالات متحده نیز اطمینان داد که با پایان یافتن جنگ قیمت ها با شمول قیمت تیل کاهش خواهد یافت.
ما در بسیاری از نقاط مثل آیوا قیمت تیل را در حد شاهد استیم که مردم سالها ندیده بودند. به $1.85 و $1.95 رسیده است. بر اساس همه چیزهایی که میبینیم به زودی دوباره آن روزهای ارزانی را خواهیم دید. به محض این که جنگ تمام شود و فکر میکنم به زودی تمام خواهد شد. فکر نمیکنم که آنان بتوانند خیلی بیشتر دوام بیاورند.
خب رئیس جمهور ایالات متحده در حال به موضوع پایان یافتن جنگ با ایران اشاره کرد که به گفته خودش مذاکرات میان دو طرف نیز به خوبی به پیش میره. نجیبه جان؟
بله، به مذاکرات اشاره کردی، چی جزئیات تازه در این مورد داده شده؟
خوب دونالد ترامپ بار دیگر ایره تکرار کرد که مذاکرات خوب به پیش میره و گفت که خودش نیز در این مذاکرات دخیل است و افزود که ممکن یک توافق در مورد بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی شود. به گفته ترامپ اگرچه تنگه هرمز امین اکنون نیز به نحو باز است، ولی به دلیل حملات ایران شرکت های کشتیرانی خطر را نمیپذیرند. در این حال یک مقام حکومت ایالات متحده و صدای امریکا ایره گفته است که مسیر موقتی که در نتیجه تلاش های دیپلماتیک با ایران در تنگه هرمز ایجاد میشه، این مسیر مستلزم حق العبور، تاییدی و یا هر نوع فیس دیگر نخواهد بود. همزمان با این موضع گیری های واشنگتن، گزارش ها از نزدیکی عمان و ایران در مورد نهایی سازی یک توافق نیز داده شده که بر اساس آن مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز مدیریت خواهد شد. نجیبه جان
ممنون عزیز جان از گزارشت. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه روز جمعه یک توافقنامه مشترک دفاعی را امضا کردند که بر اساس آن حمله مسلحانه بر هر یک از این سه کشور حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. این توافقنامه که هدف آن بازدارندگی جمعی از امنیت مشترک خوانده شده و ماهیت دفاعی داره، در حال امضا شد که تنش‌ها در شرق میانه افزایش یافته و عربستان سعودی و شماری از کشورهای خلیج هدف حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران و گروه‌های نیابتی تهران قرار گرفتند. اهمیت این توافقنامه از نظر بازدارندگی و ظرفیت‌های نظامی و استراتژیک سه کشور نیز برمی‌گردد. ترکیه دومین اردوی بزرگ ناتو را در اختیار دارد. پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است و عربستان سعودی نیز از قدرت‌های مهم خلیج و صادرکنندگان بزرگ نفت جهان به شمار می‌رود. دوره هفتم گفتگوها میان لبنان و اسرائیل روز پنجشنبه در شهر روم بدون دستیابی و پیشرفت در موضوعات کلیدی مرتبط با اختلافات ارضی میان دو طرف به پایان رسید. منابع میگویند که طرفین نتوانستند در مورد گسترش مناطق آزمایشی در امتداد مرز به توافق برسند. لبنان خواستار گنجانیدن یک ساحه دیگر به مناطق آزمایشی شد، اما اسرائیل تاکید کرد که ابتدا باید روند راستی آزمایی در دو منطقه نخست آزمایشی تکمیل شود. دو طرف فهرست‌های اولیه از شهروندان خود را که در بازداشت به سر می‌برند با از سرنوشت آنان یا از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست تبادله کردند. لبنان تاکید کرد که آزادی باشندگان یا بازداشت شدگان غیر نظامی باید نخستین گام باشد. مذاکرات کنندگان همچنین بر اهمیت حفظ آتش بس کنونی تاکید کردند. دور بعدی مذاکرات به طور موقت برای اول سپتامبر برنامه ریزی شده است. اوکراین روز جمعه هفتم آگست از حمله بر یک مرکز لوجستیکی شرکت فروشات آنلاین روسیه وایلد بیرز در فاصله 1400 کیلومتری شرق مسکو خبر داد. گودام‌ها و مراکز لوجستیکی این شرکت روسی در سه هفته گذشته هدف حملات پیهم تیاره‌های بی‌سرنشین، البته تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی قرار گرفته. یک مقام محلی روسی گفت که شب گذشته 8 درون اوکراینی بر محلی که مرکز لوجستیکی آن شرکت در آن قرار داشت سرنگون شده، اما 3 درون دیگر بر سقف مرکز سقوط کرده و باعث آتش‌سوزی شد. در همین حال وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن 3 کشتی باربری نظامی اوکراین در بحیره سیا و تصرف یک روستا در منطقه خارکیف اوکراین خبر داده است. این ادعاها از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
نشرات دری تلویزیون صدای امریکا سر از دوشنبه 10 آگست برابر با 19 اسد ساعت 8 تا 8 و نیم شب به وقت افغانستان پخش می شود. در این برنامه که از دوشنبه تا جمعه نشر می شود، می توانید تازه ترین خبرهای ایالات متحده، افغانستان و جهان را در کنار مصاحبه ها و گزارش های جالب و دیدنی دیگر دنبال کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 6 آگست دو فرمان اجرایی را در مورد تابعیت آمریکا بر اساس تولد و آنچه گردشگری زایمان خوانده می شود امضا کرد. بر بنیاد قانون اساسی ایالات متحده هر کودک که در خاک آمریکا و در حوزه صلاحیت قضایی این کشور به دنیا بیاید، با استثنای کودکان دیپلماتان خارجی، تابعیت آمریکا به دست می رن. اما رئیس جمهور ترامپ گفته است که از این قانون سوء استفاده می شود.
امروز مردم از تابعیت بر اساس تولد یک تجارت ساختند. افراد ثروتمند از این راه کاروبار ایجاد کردند. این سیستم برای چنین هدف ساخته نشده است. این یک مایه شرمساری است. آنها با پول برای خود راهی ورود ایجاد می کنند.
قصر سفید گفته است که این فرمان‌های جدید بر صلاحیت‌های اجرایی موجود و قوانین مهاجرتی استوار است و هدف آن محدود کردن شرایط دریافت تابعیت از راه تولد در برخی موارد و جلوگیری از ورود افراد است که تنها به هدف به دنیا آوردن فرزندانشان در آمریکا و گرفتن تابعیت آمریکا برای نوزادانشان به این کشور سفر می‌کنند. وزیر پیشین داخله و مهاجرت سویدن هشدار می‌دهد که بناجویان در این کشور در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. مورگان یوهانسن در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت که دولت کنونی سویدن به شدت در تلاش است تا پناهجویان افغان را به افغانستان برگرداند و مجوزهای اقامت را نیز پس بگیرد. این مقام ارشد پیشین سویدن تاکید کرد که وضعیت بیشتر از پیش وخیم خواهد شد، ولی آریان با این مقام ارشد پیشین سویدن گفتگو کرده است.
همزمان با تشدید قوانین مهاجرتی در سویدن، مورگان یوهانسون وزیر پیشین امور داخله و مهاجرت سویدن در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا میگوید که شرایط برای پناهجویان در این کشور خیلی نگران کننده شده است و این وضعیت میتواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.
وضعیت بسیار نگران کننده است. دولت راستگرا قصد دارد که احتمالاً تمام مجوزهای اقامت دائمی را لغو کند. در عین حال، در حال مذاکره با طالبان در افغانستان و با رژیم سوریه برای انجام اخراجهای گسترده و گروهی است. این کار عمیقاً توهین‌آمیز است و ما باید جلوی آن را بگیریم.
دولت سویدن که متشکل از احزاب راست و با سیاست‌های ضد مهاجرتی است، در سال‌های پسین تلاش‌های فراوان برای تشدید قوانین و فراهم کردن زمینه اخراج پناهجویان از این کشور داشته است. مورگان یوهانسون تاکید می‌ورزد که وضعیت پناهجویان در این کشور بیشتر از پیش وخیم خواهد شد.
فکر میکنم این موضوع عمیقا نگران کننده است. اینکه افراد با ریشه ها و مذاهب متفاوت شاید 10 تا 15 سال پیش به اینجا آمدند، ناگهان دیگر در سویدن احساس راحتی نمی کنند. این باعث تفرقه و درگیری می شود. متاسفانه دولت راستگرا که اکنون داریم دوست دارد به این وضعیت دامن بزند و تلاش می کند که از آن بهره برداری سیاسی کند. فکر میکنم این موضوع عمیقا توهین‌آمیز و در دراز مدت بسیار خطرناک است.
در حال حاضر نزدیک به 6000 پناهجوی افغان در سویدن در یک وضعیت ناروشن به سر میبرند. بر بنیاد گفته های وزیر مهاجرت سویدن، نزدیک به 200 پناهجوی افغان نیز با پیشینه جرمی در بند هستند و حکم اخراج این افراد نیز صادر شده است.
Regeringen pratar ibland om att man ska kunna utvisa de som har begått brott i Sverige.
دولت گاهی اوقات در مورد توانایی اخراج کسانی که در سویدن مرتکب جرم شده اند صحبت می کند. و من فکر می کنم که آنان باید بتوانند این کار را انجام دهند. اما این گروهی نیست که ما اینجا در مورد آن صحبت می کنیم. در عوض گروهی که تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد افراد عادی هستند که همه کارها را با درستی انجام داده اند و در سویدن غم شده اند و اکنون با تهدید اخراج مواجهند.
حزب دموکرات های سویدن با سیاست ضد مهاجرتی دومین حزب بزرگ سیاسی در سویدن است و دست بلند نیز در دولت دارد. اکنون اما با الگوبرداری از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که شعار عظمت را به آمریکا برمیگردانیم سرمشق قرار داده، رهبر این حزب نیز گفته است که سویدن را دوباره سویدن میسازیم. و باری هم برخی از اعضای ارشد حزب دموکرات های سویدن گفتند که ایستگاه آخر قطارشان کابل است، یعنی پناهجویان افغان را به افغانستان برمیگردانیم. عبدالولی آریان، صدای آمریکا، شهر مالمو.
تلاش بین المللی برای برسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت بین المللی با حمایت شمار از کشورها و نهادهای حقوق بشری وارد مرحله تازه شده و وضعیت زنان افغانستان در محراق این تلاش ها قرار دارد. همکارم میر عبدالقدیر مشرف جزئیات این مطلب دنبال کرده. قدیر جان، این نهادهای حقوق بشر و کشورها کدام ها هستند و درباره وضعیت زنان افغانستان چی گفتند؟
خب، با حاکمیت دوباره طالبان و با توجه به رویکردهای سختگیرانه این گروه بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان، زنان این کشور در سالهای اخیر تلاش کردند این محدودیت‌ها در سطح بین‌المللی با عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود. عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و کارزار پایان اپارتاید جنسیتی با نشر بیانیه مشترک از نقش و رهبری زنان افغانستان در این تلاش‌ها به گونه ویژه یاد کردند. این نهاد میگن که تاکنون 14 کشور به گونه علنی از برسمیت شناسی اپارتایت جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی حمایت کردند. اکنون تلاش زنان افغانستان با حمایت شماری از کشورها و نهادهای حقوق بشری در مسیر گنجاندن اپارتاید جنسیتی در مائده جدید سازمان ملل متحد درباره جنایت علیه بشریت ادامه دارد. در این مورد گزارش تهیه کردیم که با هم میبینیم. در اعلامیه مشترک عفو بین الملل کارزار پایان اپارتاید جنسیتی و دیدبان حقوق بشر آمده است که زنان افغانستان در خط مقدم تلاش‌ها برای شناسایی و تعریف اپارتاید جنسیتی قرار داشتند. این سازمان‌ها تاکید می‌کنند که صدای زنان افغانستان باید در روند بحث‌های بین‌المللی در محراق توجه باقی بماند.
زنان افغانستان سالهاست از جامعه جهانی می‌خواهند شرایط را که بر آنان تحمیل شده با اصطلاح آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد، اصطلاحی که به گفته آنان بهترین توصیف از مجموعه آسیب‌های متمایز و نسل به نسل وارد شده بر آنان است.
با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه با وضع ممنوعیت بر آموزش، کار و شمار زیادی از آزادی‌های مدنی و اجتماعی از زنان و دختران در افغانستان، نیمی از جمعیت آن کشور را عملاً از صحنه اجتماع منزوی کردند. هرچند طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام و فرهنگ مردم افغانستان تأمین است. بر اساس این پیشنهادها، کشورهای استرالیا، اسپانیا و یوروگوئه در ظرفیت ملی خود و آیسلند، مکسیکو و تیمور لسه به صورت مشترک خواستار گنجانیدن اپارتاید جنسیتی در این معاهده شدند.
در پیشنهاد جدید، آپارتاید جنسیتی به عنوان اعمال غیر انسانی که در چارچوب یک نظام نهادی نشده از سرکوب و سلطه نظاممند یک گروه جنسیتی بر گروه یا گروه های جنسیتی دیگر را با هدف حفظ آن نظام انجام می شود تعریف می شود.
با این حال تحقق این پیشنهاد هنوز به زمان نیاز دارد. در اعلامیه آمده است که حکومت‌ها در ماه‌های آینده درباره چگونگی و اصل گنجاندن یا عدم گنجاندن اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم در معاهده پیشنهادی بحث خواهند کرد و تصمیم‌های دوره‌ای می‌تواند حقوق بین‌الملل را برای نسل‌های آینده شکل دهد.
گرچه یک رای طولانی برای تحقق عدالت و پاسخگویی موجود است، اما نشان می‌دهد که صدای زنان افغان شنیده شده و برای و مبارزه برای آزادی، برابری و کرامت انسانی ادامه دارد و دیده شود که جهان چه وقت اقدامات عملی را اجرا می‌کند.
نهادهای حقوق بشری ارائه کننده این طرح تاکید می‌کنند که حمایت از حقوق زنان در سراسر جهان مستلزم آن است تا جامعه جهانی در کنار زنان افغانستان و دیگر زنان ایستاده شوند که با سرکوب سازمان یافته و سیستماتیک جنسیتی روبرو‌اند.
نشرات دری تلویزیون صدای آمریکا سر از دوشنبه 10 آگوست برابر با 19 اسد ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می‌شود. در این برنامه که از دوشنبه تا جمعه نشر می شود، می توانید تازه ترین خبرهای ایالات متحده، افغانستان و جهان را در کنار مصاحبه ها و گزارش های جالب و دیدنی دیگر دنبال کنید.
مقام های صحت عامه کانگو روز جمعه گفتند که شمار موارد تایید شده ابتلا به بیماری ایبولا در این کشور به 4053 نفر رسیده است. بر اساس آمار جدید تا کنون 1850 نفر در اثر ابتلا به ایبولا جان خود را از دست دادند. در همین حال مقام های صحی کانگو روز پنجشنبه ارزیابی صحی 300 مسافر یک کشتی مسافربری را پس از آن آغاز کرده است که مرگ یک مرد که گمان می رود مبتلا به ایبولا بوده است، نگرانی ها را در مورد احتمال انتقال ویروس در جریان سفر در این کشتی افزایش داد. مقام های وزارت صحت اعلان کردند که تمامی مسافران تحت بررسی دمای بدن و معاینات لابراتواری قرار گرفتند و انتظار می رود نتایج آزمایش 4 مسافر دارای علائم روز جمعه اعلام شود. سازمان جهانی صحت در هفته جهانی شیردهی به کودکان بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تاکید می‌کند و می‌گوید که استفاده از شیر مادر می‌تواند جلو ابتلا به سوء تغذیه را در نزد کودک نوزاد بگیرد. در این مورد من با همکارم سمیر رسولی گزارش تهیه کردیم که با هم می‌بینیم.
سازمان جهانی صحت با تاکید بر اهمیت تغذیه با شیر مادر در هفته جهانی شیردهی به کودکان میگوید که شیر مادر تضمین کننده زندگی پایدار یک کودک است. این سازمان به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر از حکومت‌ها، مراکز صحی، محل‌های کار، اجتماعات مختلف، نهادهای جامعه مدنی و خانواده‌ها می‌خواهد تا با استفاده از تجربه‌های موفق تغذیه با شیر مادر روند شیردهی را ترویج دهند. به همین ترتیب صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز سه‌شنبه 4 آگوست با نشر پیام در صفحه ایکس بار دیگر بر اهمیت تغذیه کودکان با شیر مادر تاکید کرده و آن را یکی از مؤثرترین طریقه برای تضمین صحت و رشد کودکان دانسته است.
شیر مادر فواید مداوم برای رشد و تکامل سالم کودک دارد.
دکتر ادیب صافی میگوید تغذیه با شیر مادر بر علاوه فواید دیگر باعث می شود که طفل در برابر امراض معافیت پیدا کند.
تغذیه با شیر مادر باعث حفظ سلامت نوزاد و مادر می شود و بر دویشان فواید زیاد دارد. بر نوزاد باعث زی می شود که در مقابل امراض گوناگون معافیت حاصل می کند، سیستم دفاعیش قوی می شود و یک غذای کامل است. و زمین خاطر سازمان های صحی جهانی را توصیه می کند که نوزاد الی 6 ماهگی تنها از شیر مادر تغذیه بکند و بعد از او می تواند الی 2 سالگی از غذاهای کمکی هم تغذیه بکند.
اما پرسش این است مادرانی که خودشان به نسبت مشکلات اقتصادی به غذای درست و یا غذای کافی دسترسی ندارند چگونه می توانند به اطفال نوزاد خود کمک کنند؟
اگر مادر غذای کافی در دسترس نداره میتونه که از غذاهای بسیار ساده مثل حبوبات، لبنیات و استفاده از مایعات زیاد مثل چای، آب استفاده بکنه و حتی اگر مادر خودش هم به کمبود مواد غذایی روبرو بشه و نمیتونه یک شیر کامل را برای نوزاد خود تهیه بکنه به خاطر که از ذخایر وجودش استفاده میشه که شیر تهیه شده برای نوزاد.
در حالی که متخصصین امور صحت تاکید می‌کنند که استفاده از شیر مادر می‌تواند جلو ابتلا به سوی تغذیه را در نزد کودک نوزاد بگیرد، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که در سال 2025 حدود 142 مرکز صحی در سراسر افغانستان تعطیل شده و بیش از 13,000 کودک به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه از برنامه‌های درمان سوی تغذیه محروم شده.
این شرایط سلامت مادر را به خطر می اندازد و مراقبت و تغذیه مناسب از کودک را دشوارتر می کند. من به عنوان یک قابله تاکید می کنم که حمایت از تغذیه مادران و کاهش فقر اقتصادی و دسترسی به خدمات صحی برای حفاظت مادران و کودکان در افغانستان یک ضرورت است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون مادر باردار یا شیرده در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا بوده و با کاهش کمک‌های بشری خطر افزایش این آمار موجود است.
نشرات دری تلویزیون صدای امریکا سر از دوشنبه 10 آگوست برابر با 19 اسد ساعت 8 تا 8 و نیم شب به وقت افغانستان پخش می شود. در این برنامه که از دوشنبه تا جمعه نشر می شود، می توانید تازه ترین خبرهای ایالات متحده، افغانستان و جهان را در کنار مصاحبه ها و گزارش های جالب و دیدنی دیگر دنبال کنید.
در دومین دیدار یک روزه بین المللی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند، ملی پوشان افغانستان در 47 اوور تعیین شده و با از دست دادن 8 بازیکن هدف 300 دوش را برای تیم حریف تعیین کردند. در این دیدار که همکنون در استودیوم بریدی در آیرلند جریان دارد، تیم ملی کرکت آیرلند قرعه بازی را برد و تصمیم گرفت نخست بالینگ کند. به دلیل بارندگی شمار اوورهای این دیدار از 50 به 47 اوور کاهش یافت. ابراهیم زردران با 84 دوش، صدیق الله عطل با 45 دوش و رحمان الله گربز با 32 دوش نقش مهمه در تعیین این هدف برای افغانستان داشتند. نخستین بازی این سلسله مسابقات روز چهارشنبه 5 آگوست به دلیل بارندگی بدون نتیجه پایان یافت. در پشاور یک کلاب بوکس که سالها توسط یک مربی افغان اداره می شد و صدها ورزشکار افغان و پاکستانی را پرورش داد، اکنون در پی تشدید روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان در آستانه بسته شدن قرار دارد. مالک این باشگاه میگوید که کاهش چشمگیری ورزشکاران همراه با آینده نامعلوم اقامتش در پاکستان او را ناچار کرده است تجهیزات باشگاه را به فروش برساند و این کشور را ترک کند. مسکا صافی جزئیات بیشتر این گزارش را دارد.
در گوشه از بازار برد پشاور، کلاب بوکس که نزدیک به یک دهه پیش توسط جاوید رفیقی مربی افغان تأسیس شد، اکنون در آستانه بسته شدن است. رفیقی که سالها برای ساخت این باشگاه تلاش کرده، میگوید این مکان زمان مملو از ورزشکاران افغان و پاکستانی بود. اما با کاهش چشمگیر شمار ورزشکاران افغان، ادامه فعالیت آن دیگر ممکن نیست.
تقریبا 5 کلاس داشتیم ما. یکی صبح، چاشت، دیگر شام و خفتن. خفتن را خالا مکمل ختم کردیم. با وجه پولیس که جا پولیس زیاد اذیت میکنه، زیاد بچه ها نمیاد. دیگر تقریبا فکر که پیش از این ماه، مای جون و جولای، تقریبا 130، 140، الا 150 نفر که تیم تمرین میکرد. فعلا 30 نفر هم مانده. همش میترسه. چیزی بچه ها، همون بچه ها تیار پیشون بود، طرف وطن رفتن، خانه را بردن. چیزی باشه ها دیجه است که از ترس پلوس بیخی از خانه نمو برای کلاب خود دور که حتی با کاروبار هم نمو برای بسیار زیاد میترسیم.
در میان شاگردان این باشگاه طلحه افریدی یکی از بوکسران پاکستانی که توانسته از در رقابت های مختلف مدال ها و افتخار های ورزشی کسب کند. او هر روز از نوشهره به پشاور می آید و 2 ساعت در این باشگاه تمرین می کند.
من از نوشهره به اینجا می آیم. بسیار از کلاب ها را پشت سر می گذارم و اینجا می آیم چون اینجا بسیار خوب تمرین می کنم. صنف 2 ساعته است. از 2 سال اینجا یاد می گیرم. در تمام پاکستان مدال نقره را گرفتم و در سطح ایالت خیبر پشتونخوا مدال طلا گرفتم. اکنون که استاد جاوید کلاب خود را بسته می کند به ما تکلیف می رسد.
شاگردان میگویند این باشگاه فرصت حضور در رقابت ها و رسیدن به موفقیت های ورزشی را برای آنان فراهم کرده بود.
دیگه هر کسی از خود یک آرزو داره، اگر چی داره هدف داره. دیگه من شکر الحمدلله از خود یک هدف دارم، آرزو دارم که پیش برم مسابقه کنم، به نمایندگی افغانستان پیش برم مسابقه کنم و از کشور خود یک خوب پرچمداری کنم. اینمی ارمان آرزویم دیگه اینمی است.
جاوید میگوید تا کنون 3 میلیون هزینه کرده، اما انتقال تجهیزات به افغانستان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، زیرا هزینه حمل و نقل از ارزش خود تجهیزات بیشتر است.
این چیزار اگر ما ببرم فکر کو اگر یک لگر پر سامانش باشه موتور اسپیش میکنیم لکرا میگیره، بهتره میس که میگیرم به توان بفروشم و اراده دارم که به وطن برم بخیر ان شاء الله. این خدمت که 2 سال دیگه کدم جای جور نکدم، نه مردم مرا گفته خیر ببینی، اینه که ما تنها با مردم افغانستان خدمت کردیم، با بوکسر پاکستان هم خدمت کردیم.
تعطیلی این باشگاه همزمان با تجدید روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان صورت میگیرد، روندی که از آغاز سال 2025 شدت گرفته و هزاران مهاجر فاقد ویزه و مدارک اقامتی را به افغانستان بازگردانده است. این کلاب بوکس تنها یک سالن ورزشی نیست، بلکه خانه برای پرورش استعدادها و امید ده‌ها ورزشکار است که در دیار مهاجرت رویاهای خود را دنبال می‌کنند. اما اکنون آینده این کلاب و ورزشکاران با ابهام روبرو است. مسکا صافی، صدای آمریکا، پشاور، پاکستان.
بینندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه. شما می‌توانید برنامه‌های صدای آمریکا را در کنار ده ها گزارش خبری و مطلب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب های کاربری در صدای آمریکا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. فراموش نکنید که برنامه خبری صدای آمریکا از ساعت 9 شب به وقت افغانستان و 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن به نشر می رسد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشید. سرفراز باشید.
نشرات دری تلویزیون صدای آمریکا سر از دوشنبه 10 آگست برابر با 19 اسفند ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. در این برنامه که از دوشنبه تا جمعه نشر می شود، می توانید تازه ترین خبرهای ایالات متحده، افغانستان و جهان را در کنار مصاحبه ها و گزارش های جالب و دیدنی دیگر دنبال کنید.